زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میگو شما تا کس چیری تا نشنست
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفته وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. چرا بیشتر زنان در جامعه افغانی همواره از طرف شوهرانشان با خشونت درگیرند؟
دخترکایم طرف خودو میبینه رنگ میبرد.
شوهرم بیخ گلوم فشار داد. هیچ نفس رو کشیده نمیتونستم.
دلیل این که مرد خودش را با توسل به خشونت علیه زن حقدار میداند چیست؟
مردها حاکم هستند. مردها از زنها کده بهتر هستند.
آیات و روایات اسلامی در مورد حقوق شوهر بر زن و برعکس آن چی فرمود است و برداشت مردم به خصوص مردان از آن چگونه است؟ در برنامه این هفته زن و زندگی روی برداشت مردم از بسیاری از آیات و احادیث مکث میکنیم و اینکه برداشت نادرست از آن چقدر سبب خشونت با زن گردیده و پایه های زندگی خانواده میان زن و شوهر را متزلزل میسازد. در گزارشی که آن را همکارم عفیفه ساکب آماده کرده است تا حد به عمق موضوع قرین میشویم. توجه کنید.
در مورد حقوق، شخصیت و جایگاه اجتماعی زن، از سالها بدین سو بحث‌های زیاد صورت گرفته است. اما این مبحث در اسلام بیش از 1400 سال پیشی ندارد. چنانچه از دید اسلام، میان زن و مرد در سیر و سلوک معنوی و تحصیل کمالات روحی و ارتباط با خداوند فرق وجود نداشته و در پاداش اخروی میان زن و مرد فرق نیست. بسیاری از آیات و احادیث مبارک در مورد حقوق زن و مرد وجود دارد که در آیه 34 سوره نساء آمده است و ترجمه آن چنین است: مردان سرپرست و نگهبان زنانند، به خاطر برتری هایی که خداوند از نظر نظام اجتماع برای بعض دیگر قرار داده است و به خاطر انفاق هایی که از اموالشان در مورد زنان می کنند. اما گفته می شود هستند مردان با برداشت نادرست از این آیه کریمه که حقوق و عدالت را نقض می کنند و سبب می گردند تا زنان با انواع خشونت ها دست و گریبان بوده و زندگیشان محدود و محروم از اساسی ترین حقوق انسانی باشد. چی بسا که بسیاری اوقات ی خشونت و حق تلفی به ظلم و شکنجه، لت و کوب، بریدن اعضای بدن و قتل زن می انجامد. مثال های از گزارش های تهیه شده در رابطه با خشونت علیه زن در برنامه های زن و زندگی مصداق این موضوع است. بیاین چند مثال از گزارش ها در برنامه های زن و زندگی را از این نوع خشونت های تحمیل شده بر زنان از زبان خودشان بشنوین که بالاخره روان و اعصابشان را شدیداً صدمه زده.
سر فشار می آوردن، می زدن، می کنن، تکلیف قلبی پیدا کردن، صبح نارام شده.
شوهرم لات کوب میکرد، مویای من میفهد منزل سه ریالی میاوردی او نداشتن پایپشان چک چکر میامد میگفم ایره دمی درون بیلر بگی دار و دیر صبح که پر شد جگر این وظیفه تا
آدم یک زنی خونه خدمتکار کسی بشی بعد که او بگیره او سر آدم بتراشد هیچی نمیتونی بگیره.
تا هنوز هم انواع خشونت و حق تلفی ها علیه زن در جامعه ما قابل لمس است. با وجود عملی سازی برنامه های آگاهی دهی و روشن سازی از خانه مردم که از سوی نهادهای مدنی و مدافعان حقوق زن صورت گرفته است. یکی از زنانی که از بردن نامش خودداری کرد میگه قبل از ازدواج پدر و برادر و بعد از ازدواج شوهرش با ظلم و شکنجه بر او شخصیت و ارزش انسانیش را شدیداً تحقیر کرده. به دلیل ای که مرد بر زن حق دارد.
به ما بنده پکور که دیر ظلم کیگی.
در خانه بر من ظلم زیاد است و خصوص از طرف مردان خانواده. هرچند من در احترام و خدمتگذاری برایشان هیچ کمی نکردم، اما با آن هم شوهرم همیشه با چوب، سیم برق، سیلی و بوکس مرا میزند. شوهرم همیشه میگوید خدا در قرآن گفته و در حدیث آمده که مرد باید احترام شود. من سر تو حق دارم، من مرد هستم.
ما تو وایچه تا پلار پیسې اخیست درمانده. پلار کرمینه پریدی. تول دلاس و کلو کی چه زواده شویم.
در این 10 سال که از عروسی هم میگذرد و غیر از لاتوکوب دو دشنم از شوهرم چیز ندیدم. خودم بی سواد هستم و نمیدانم که آیا راستی در قرآن اینقدر ظلم بر زن آمده.
قرآن شریف کشته یا نستت دم را ظلم.
گفته میشه روایات از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وجود دارد که زنان دامهای شیطان هستند. همچنین اگر زنان نبودند مردان وارد بهشت می شدند. اما خانم زینب موحد، استاد پوهنتون، حافظ قرآن و یکی از فعالان حقوق زن، به این باور است که اگر منطقی دقت شود، بسیاری از این روایت ها را به پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت دادند. او در کنار بعضی از استفاده های صح از جانب زن را نیز از بعضی از فرموده های دینی یادآوری می کند.
نصوصی که در اسلام وجود داره نصوص پایه یک قرآن کریم و احادیث صحیح است. نصوص دیگه هم وجود داره، بسیار احادیث ضعیفی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت داده میشه، مثل یکی از اون که زنان را شیطان گفتن. متاسفانه امروز همین تعیین مهریه های بسیار گزاف و تویانه های کمر شکن برای مردا ای از یک سو، و از یک سو برداشت سوء استفاده از متون اسلامی. زن دیگه هیچ دو خانه حق ابراز نظر نداره، حق اعتراض بالای ظلمی که از هر طرف بالایش میشه نداره، چون که مرد دو گپ داره، یکی که ما براتای قدر خرج کردیم و یکی دیگه این قوامیت دارم شده، هرچند که مهر حق خانم است در اسلام، اما متاسفانه باز بر اساس همو فهم غلطی که از اسلام میشه، این باز به یک نحو مثل یک ابزار فشار سر شوهر استفاده میشه از طرف بعض خانمای مسلمان که واقعا در اسلام مردود است.
زن و زندگی
قزل ما را که ما دیدیم گفتن که مرگمشو مخورم، گلی گویرم مخورم،
درس میخونم، خیاطی میکنم که زندگی خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد.
بیایید در این بخش از زبان مردم بشنویم که آنان در مورد قیومیت مرد بر زن چگونه میاندیشند.
محمد مدثر بخشی شده، چون جامعه ما یک جامعه سنتی است، علم و دانش حتیش در اینجا بسیار پایین است، از این سوء استفاده میکنن به خاطر خواهشات درونی خود در قبال زن و میخواهند که تحمیل بکنن.
اسم ما احمد است. زن خودش ناقص العقل این گفته شده در بعضی کتاب ها، زن همی تنها به خدمت و شوهر حد باشه، در خانه باشه، درد هم میخونه، نصف چهار و بالا هیچ حق نداره که بره بالا، دیگه حق نداره که گپ بزنه زن دید. مرد میتونه بسیار کارهای فیزیکی زیاد بتونه، زن نمیتونه.
شنوندگان عزیز، خداوند متعال در آیه 34 سوره نساء میفرماید مردان سرپرست و نگهبان زنانند. به هر حال هدف و شرایط تطبیق این آیه مبارکه چیست و چرا بیشتر اوقات به جای درک درست برداشت نادرست از آن صورت میگیرد؟ همکارم عفیفه ساکب در همین باره گفت و شنید را با دکتر نورالله کوثر، آگاه مسائل دین و عضو بخش فقه اکادمی علوم افغانستان انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم.
استاد، در آغاز می‌خواستیم اینو بپرسیم که امی آیت مبارک است، الرجال قوامون علی النساء، هدف از این آیت مبارک چی است؟
آیه مبارکه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا، ترجمه آیه مبارکه است که مردها بر زنان قوام و سرپرستی دارند به سبب این که برخی را خداوند بر برخی دیگر فضیلت داده، به سبب این که مردها انفاق و مصرف می‌کنند. الله متعال جل جلاله اینجا موضوع مالکیت و مملوکیت را، بردکشی و بردداری را نفرموده، بلکه موضوع تعاون زیست با همی و موضوع زندگی متقابل محترمانه در امورات تعیین میشه که زن برای ولایت خود در امورات به یک قیوم ضرورت دارد. مثلا موضوع نکاح، زن حیایش اجازه نمیده که به هر کسی رد بگه مرا به ازدواج بگی، مجبور است یک قیمومیت در وجود باشه که خانواده های کار کنه، مثلا پدر بگه یا مادر بگه، یا قیمومیت امور را داره. پس معنی که در آیه مبارکه است، این معنی حس متقابل احترام دو طرف و بر مبنای ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، که زنها حقوق دارن به وجه نیکو، چنانچه وجایب دارن به وجه نیکو.
اما در جامعه ما اکثریت از این آیت مبارک یک برداشت نادرست دارند، با استفاده سو از آیت مبارک محدودیت و بعضی از خشونت ها را بر خانمایی که در خانه است می قبولانند.
اما از این استفاده سو و بهره برداری ظالمانه کردن و بس درست است همسرش است، خب مالکش نیست، چون انسان حر و آزاد هیچ وقت مملوک شده نمیدونه که ارادهش تابع اراده غیر شود. آن مواردی که برمیگردد به تصمیم های کلان خود زندگی، مثل ازدواج و یا حتی رفت و برگشت و خروج و اینا، روی برمیگرده به مردها. خانم بدون اجازه شوهرش نمیتونه که سفر کنه و این حق یک شوهر است. مثل که شوهر نمیتونه بدون خواست زن، اگر زن بخواد که حق متلف میشه سفر نکنه، زن حق داره که شوهر را ممانعت کنه.
شرایط تطبیقی آیه مبارک چگونه است؟
الله متعال این آیات را در شرایط متعدد زندگی ارشاد فرموده. در عرصه ازدواج و تزویج، نکاح، انکاح، در عرصه زیست، در عرصه تصمیم هایی که برمیگرده به ارث و آبرو، اون تصمیم ها اونجا است که قیمیت مرد است.
مثال های گوناگون وجود داره که از طرف شوهرشان برشان نفقه پرداخته نمیشه، لتو کوب میشن، حتی سال ها بخانه پدرشان اجازه ندارن که برن. آیا چنین چیزا هم داخل همی اجازه ها میشه؟
نه، مواردی که اونجا حقوق تلفی میشه هیچگاه قیمومیت در اونجا افاده مطلب نمی کنند.
چرا چنین ذهنیت وجود دارد در بین جامعه که اکثریت از این آیه مبارک استفاده سو می کنند؟
بله، یکی از آسیب های اجتماعی ما متاسفانه همیه که برداشت نادرست و برداشت ناسالم ما از دین داریم. اگر این افراط ها و این خشونت ها و این تفریط ها دوام پیدا کنه، متاسفانه که جامعه از دین و اسلام فاصله می گیره. اول باید معنی درست قیمومیت را مردها باید بفهمه، باز اقدام به قیمومیت کنه.
بعض وقت مردم میگن که حدیث وجود داره گویا که وقت یک مرد از خانه میبره، قبل از برآمدن از خانه باید خانمش شلاق‌کاری بکنه. وقت برمیگرده به خانه بازم خانمش شلاق‌کاری بکنه، چرا که خانمش از او بترسه و تحت اوامرش باشه. آیا چنین حدیث وجود داره و امی درست است؟
متاسفانه که بسیار زیاد موضوعات غیر واقعی و غیر حقی را به حدیث نسبت میدن. پیامبر صلی الله علیه میگه خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی، میگه بهترین شما بهترین کسی است که با خانوادهش بهتر باشه، با خانمش بهتر باشه، با اهل و عیالش بهتر باشه و ما در بینتان با خانواده خود بهتر هستم. کسی که با اهلش بهتر باشه و شلاق نمیزنه. آخرین روزی که پیامبر از دنیا میرفت، الصلاة و ما ملكت ايمانكم، آخرین کلمه هایی بود که باز بعد از این نبی علیه السلام دنیا را گفت، خبردار نماز، حقوق اللهی و زیر دستان خود ترحم بفرمایید، که از جمله همی زن، خانواده، خواهر، مادر، کسی که در قیمومیت انسان است برید ترحم بفرمایید. و به می شکل سید طنطاوی از عالم مصری یک کتاب مستقل هم داره، المرأة فی الاسلام، زن در اسلام، در اوج هم پیرامون حقوق زن موضوع قیمومیت بر مرد ثابت است، چونی از منصوصی قرآن است. ولی موضوع مشوره، موضوع تعاطف، موضوع ترحم، موضوع عدم زدن، یه چیز است که قرآن به این تاکید داره.
و چی کسای زیاد مسئولیت دارن تا از لحاظ دینی و اسلامی امی مسائل به فهم مردم به گونه درستش برسانن؟
در خانواده ها قیوم خانواده و سرپرست خانواده مسئولیت بزرگ داره. در جامعه اساتید و راهنمای های جامعه، استادان جامعه، معلمین جامعه، علمای دینی، رسانه ها، آنانی که حرفشان شنیده میشه، مسئولیت دارن تا این همگانی بسازن به صورت سالم، به صورت درست، به صورت خوب و فهم حقیقی و واقعی را ارائه بفرمایند.
دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دین و عضو بخش فقه اکادمی علوم افغانستان بود که در مورد علل‌های درک نادرست از آیات و احادیث و رفتارهای خشونتبار ناشی از این برداشت‌های نادرست صحبت می‌کرد. برنامه زن و زندگی را که همکارم عفیفه ساکب آماده کرده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.